کل جمعیت ایثارگران استان آذربایجان شرقی تقدیر و تشکر کنم و از تیم پزشکی استان آذربایجان شرقی، چون خیلی زحمت کشیدن تو این قضیه، پزشکی که معرفی کردن، پزشکایی که فرستادن اونجا به کمک مردم. مثلا این مردم خیلی خوشحالتر شدند وقتی دوتا پزشک از یک شهرستانی اعزام شده اونجا رفته از نزدیک به مردم دلداری میده و به مشکلاتش بررسی میکنن، مردم خیلی امیدوارتر شدن. بعد اینکه من خدمت شما عرض کنم که من تقاضام اینه که تو این برنامه از تمام مسئولین، از دوستان عزیز، ببین بخش پاپی نزدیک به 300-400 تا روستاست. این 300-400 تا روستا تو این بخش، اینو ما بیاییم تبدیلش کنیم، بتونیم همکاری کنیم، بتونیم نهادهای دولتی ما همکاری کنن اینو تبدیل کنیم به یک شهرستانی، تمام مشکلات 80% مشکلات برطرف میشه. الانی که سیلی که اومده، خب مردم شهر بخش پاپی خیلی آسیب دیدن.
چند درصد شهر درگیر سیل بوده؟
80% 90% شهر. اکثر کل از 99% روستاها درگیر آسیب سیلن.
بسیار عالی.
مثلا ما میای مقایسه میکنیم لرستان رو با گلستان، میبینی که لرستان واقعا حجم خسارتش بیش از اندازه. اصلا قابل مقایسه با گلستانه. گلستان سیل اومد، شهر بوده، بالاخره امکانات خاصی خودشو داشته، دوتا داروخونه داشته، این تو این روستاها اصلا اینا نبوده. بچه های مردم مثلا بچه های طفل شیر خشک ندارن، مای بیبی ندارن.
بله. الان هم که سیل اومده به ظاهر خیلی
آب ندارن.
بله. بچه ولی واقعا نکات مهمیه و تأثیر میذاره روی آرامش روانی و در واقع میشه گفت که اون به هر حال آسیبی که دوستان میبینن، آسیب اجتماعی که دوستان دیدن. سپاسگزارم آقای دکتر محقق. خب ما اگر بخوایم یه قدری حالا برگردیم به اون بحث در واقع میشه گفت که آگاهی مردم و که بعد این آگاهی منجر به مشارکت مردم خواهد شد، خب ما دیدیم در سیل اخیر خیلی از گروه ها در واقع میشه گفت که به صورت خودجوش رفتن کمک کردن، حالا به صورت فیزیکال و امداد رسانی کردن، هم در قالب نیروهای دولتی و نیروهای بهای مردم نهاد و هم به صورت انفرادی، یعنی طرف با مثلا بچه محله 3-4 نفر جمع شدن رفتن کمک کردن. من کاری ندارم که آیا این کمک ها چه تأثیری داشته، میزش به چه سبک و سیاقه، اما این آگاهی مردم کجا تبدیل میشه به مشارکت بیشتر. مثلا ما در سیل شیراز خب واقعا یک فرهنگی شده بود که دیگه اصلا همه از همدیگه سبقت میگرفتن برای کمک کردن به آسیب دیده های در واقع سیلی که اتفاق افتاد. و یه قدری در این خصوص میخواییم برامون صحبت بفرمید که این نگرش رو چطور میشه اصلاح.
اصل مشارکت مردم، مشارکت معنادار و اثر بخش برای موفقیت هر برنامه ملی و محلی پیشگیری و کاهش خطر بلایای اصل جفت شده است، در این شکی نیست و اثبات شده هم هست، هم در پیشگیری و همین که ما اگر بخوایم اندازه‌گیری بکنیم و از 5 سال کار ما چقدر موفق بوده، باید ببینیم که اثراتش در رفتارهای فردی و اجتماعی، حتی در مدل زندگی افراد چیست. این اصل رو ما اول قبول بکنیم، منتها بلا فاصله بعد از اون ضعف بزرگی است که در یک سیستمی افراد مجبور بشن به صورت فردی و بدون سازماندهی وارد صحنه حادثه بشن. در همه دنیا این اصل هست که کار امدادرسانی و مثلا جستجو و نجات یک کار تخصصی است و کار داوطلبان عمومی نیست. تفکیک شده داوطلبان کجا مؤثر هستند؟ در آگاهی رسانی، در جمع‌آوری کمک‌های امدادی در شهرها و مناطق مختلف، سازماندهی و ارسالشون و غیره. متأ خود اصل جستجو و نجات و امداد رسانی در صحنه حادثه در کل دنیا الان اثبات شده است، چه کار تخصصیه. بله داوطلب ما با تعریف ازش دقیق داشته باشیم، چون تلقی عمومی هستش که داوطلب کسی که هر وقت دلش بخواد وقت اضافه داشته باشه، از روی نیت خیر کمک بکنه و هر وقت هم که دلش خواست این کارو تمام کنه و برگره سر کار اصلیش. این یه معنیه. یه معنی تعریفی دیگه از داوطلب اینه که کسی آگاهانه و با آموزش و سازماندهی قبلی کافی مهارتی رو به دست میاره که در زمان امداد رسانی اون مهارتش مفید واقع میشه، یا پزشکی یا مهندسی یا آب یا امداد رسانی، هر چی که هست. بنابراین ما داوطلبان عمومی در صحنه حادثه امداد رسانی پدیده مثبتی نیست، چون اشاره شد بحران در بحران یا مسائل دیگه ما قبلا هم تو حوادث زیاد دیدیم باعث اختلال در کار میشه. داوطلبان سازماندهی شده آموزش دیده بسیار منظم از قبل فراخوان بشن در تیم‌های مشخص با وظایف مشخص در جاهایی که قبلا برنده شده کارشون انجام بدن و مأموریت‌های مشخصی. بنابراین این تفکیک و تعریف دقیق کمک یا داوطلبان حیاتی در کشور، چون همیشه هم گرفتاری و مشکل رو ایجاد کرده. با رعایت اون اصل که عرض کردم، اصل مشارکت و حضور مردم بنیادی است برای موفقیت هر. این مقداری من چارچوب می‌بینم، چون دوست دارم بحثی که انجام میشه یه حالت همگرایی داشته باشه که آخرش یک نتیجه و فایده‌ای برای حل مشکلات داشته باشه، مخصوصا برای تصمیم گیران.
بله.
اگر اینو بشکافیم، من تحقیق رو چند وقت پیش انجام دادم در رابطه با بحث همبستگی و پیوستگی اجتماعی در امداد رسانی. در جوامع مثل ایران همبستگی بسیار بالاست. مظاهر این پدیده چیه؟ در ایران کمک رسانی اکثرا فردی انجام میشه. من در زلزله ورزقان که خودم چند روز بعدش برای بازی رفتم، دیدم یه آقایی از شهرهای دور با ماشین خودش پتو آورده بود. خب من میخوام مطمئن باشم این کمک من دست این افراد آسیب دیده میرسه. معمولا کوتاه مدته، یا غذاست یا لباس یا پتو چادر، دیدگاه دراز مدت نداره. بیشتر برای حوادث فوری یا سریع الوقوع یا سادن آنست. زلزله خیلی جذابیت داره. سری مقدار بیشتر به خوشداری که میرسیم کسی اصلا علاقه و تمایلی به کمک رسانی نداره. چون این تدریج باعث میشه که عادت ایجاد میکنه و میگن خب این بوده و هست و خواهد بود. بعد دیدگاه وظیفه محوره. ما میگیم وظیفه انسانی ما حکم میکنه که این کمک رو بکنیم. و با یه کمک یه بسته غذا یا لباس احساس میکنه یه وظیفه رو انجام دادیم، دیگه نقشی نداریم و کارم خوب انجام دادیم. این دیدگاه همبستگی دیدگاه مهمیست که وجود داره و باید هم تقویت بشه. متأ راه حل همچنین تقویت پیوستگی اجتماعی یا چیزی که بهش سوشال کوهیژن میگن یا انسجام اجتماعی. در اونجا همزمان باید اعتماد عمومی تقویت بشه. سیستم انقدر قوی بشه که یه نفر از خونش در چهارراه نزدیک منزلش هم که کمک و تحویل داد مطمئن بشه که به شکل کاملی به اون محل رسیده و آسیبگان میرسه. کار گروهی خیلی رواج داره. اعتماد و نظم برای حوادث مختلف از هم کوتاه مدت و هم تدریجی. عرضم به خدمت شما که همین امداد رسانی رو میشه برای افرادی که مهاجرت کردن، بحثی مطرح شد، به خاطر خوشسالی، به خاطر گرد و غبار و آسیب‌های بسیار سنگین، اونا رو کمک کرد. و همچنین بحث اینی که مبنای رشد و توسعه افراد هست و پیشرفتشون در زندگی. این نیست که من فقط برای انجام وظیفه خود من یک کمک مادی، حالا هر چقدر هست یا غیر نقدی، بخونم بعد بگم کار ما تموم شد. نه، کار ما تمام نشده. به عنوان افراد جامعه وظیفه داریم. همین بحث آسیب‌های بعد از حوادث یا PTSD که آقای دکتر هم اشاره کردن، این نیاز به این کمک رسانی سالها ادامه داره. چرا ما نباید 6 ماه یک سال، من چون در زلزله هم خودم بودم، این حجم کمک‌های ملی رو واقعا دیدم، بسیار بسیار بزرگ بود. متأسفانه چند درصد از جامعه و کسانی کمک کردن یک سال بعد این سوال رو کردن یا رفتن به بم که چه به سر این مردم اومده. برای بحث‌های جامعه شناختی هم در کنار این بحث‌های روانشناختی که دکتر مطرح می‌کنن اهمیت داره. در مجموع می‌کنم، باز می‌گردیم بحث تاب‌آوری فردی و سازمانی و رابطه فرد و سیستم‌های اجتماعی که با هم تأثیر متقابل دارن. در اونجا بحث آموزش و تمرین و اینی که ما، به نظر من اینجا اجازه بدید اشاره بکنم که ریشه نهایی و اساسی حل مشکل خطر حوادث و ایجاد ایمنی و تاب‌آوری در برنامه‌ریزی‌های درازمدت توسعه کشوره. اگر در همون سرچشمه بحث‌های مربوط به توسعه شهری روستایی، بحث‌های مربوط به محیط زیست، بحث‌های آموزش، سلامت با دیدگاه ایمنی و تاب‌آوری دیده بشه، اون جهت کلی اثرات خودش رو در بخش‌های پایینی به تدریج خواهد گذاشت.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر محقق. نکات خیلی خوبی رو اشاره داشتید. حالا من در ادامه می‌خوام از آقای دکتر نقش بپرسم که خب نکاتی که آقای دکتر فرمودن اشاره داشتن به آسیب‌های بعد از در واقع حالا سیل، حالا چون من بحثمون الان بحث سیله، این تشدید در واقع آثار آسیب‌های بعد از کجاست؟ این نقطه پیکش کجاست آقای دکتر؟
خدمتتون عرض کنم که باز هم تأکید مؤکد میکنم آسیب‌های اجتماعی وجود دارد، توجه بهش هر میزان هست یا نیست در بحران‌ها تشدید میشه. این فرمول کلی. حالا بریم سراغه ببینیم که کجا ممکنه این تحریکه، این بحرانه بس رو شدت بده، وظیفه ها رو بیشتر حساس بشیم که تبیینش کنیم. یکی از چیز مسائلی که تو حوزه روانشناختی نه آسیب خیلی اختلاله، اما بنیاد و پایه ایجاد آسیب روانی و آسیب اجتماعی رو فراهم میکنه، یک اصطلاحی هست تو حوزه روانشناسی بهش بگیم مثلث دلمردگی. خیلی نمیخوام علمیش ریز بگم، سرفصل های خوبی این داره. ما یه عنصری داریم به نام دمورالیزیشن، جدیدن در روانشناسی این بحث باز شده مخصوصا تو روانسنجی. اصطلاح عامیانش در کتاب های آموزشی شده ضعف روحیه، ولی در واقع شکایت کلی از زندگی، نشان دهنده ناخوشنودی. اون جواب سوال شما از اینجا شروع میشه که چه چیزهایی بعد از بحران شروع میکنه. دوستان صحبت کردن، حالا چه واضح چه در کنار هم دوستان صحبت میکردیم، خیلی از این مشکلات اجتماعی که الان مواجه هستن، حالا سنگردارهای ما قبلا تو اون روستا بوده، فقر اگر بوده بازم بعدش هم فقره، عذر میخوام اصطلاح بگم، بیچارگی اگر بوده بیچارگی بازم هست. حالا دوباره چاره داریم، حالا بخوام همین اینهایی که داریم میگیم بوده هست، اگر دوتا خودکار و قلم و کاغذ بهشون رسوندیم خب قبلا هم این نیازم بوده. حالا تشدید شد. حالا بس حوزه روانشناختی چی میگه؟ میگه ناخوشنودی از زندگی، عدم شادمانی، بحث های موتیویشن یا بحث های انگیزشی، حالا ما میرسیم به مثلا هوپ درمانی، هوپ تراپی یا امید درمانی، بحث های انگیزشی توی راهکارهایی که حالا جلوتر خواهم گفت که مثلا برای کودکان ما چه ابزارهایی رو بفرستیم که اون بحران روانی کودک رو معرفی کنیم، حتی اونجا من مثال جلوتر خواهم زد براتون. طرف انگیزش رو برای فعالیت‌های روزانه از دست میده. قبلا تو همون خانه روستاییش نشسته بود، نشسته بود یا نونی میپخت، حالا دیگه حتی نون پختن هم دیگه انگیزه نداره انجام بده. دوستان دارن تایید میکنن این مسئله رو. خب احساس نارضایتی از خود و زندگی. بعد ما حتی یک قصه جدی سلامت و پزشکی داریم، خودش رو در نقش مریض نشون میده. ما با این مسئله بسیار تو حوزه پزشکی مواجه هستیم، ما معاینش میکنیم چیزش نیست. احساس غمگینی، ناامنی، عزت نفس یا سلف استیم پایین. آقای دکتر راجع به مهارت ها صحبت کردن، اعتماد به نفس مهارت هاست، بره بالا اختلال روانیه. ما تو حوزه انگیزش و عزت نفس یکی از روش های درمانی مونه برای کسایی که دچار سانحه میشن. اگر اونجا غایب باشه این روش درمانی، حالا دچار
بسیار عالی. آقای دکتر از اونجایی که ما میخوایم همه صحبت ها رو داشته باشیم و 5 دقیقه دیگه بیشتر تا پایان برنامه نیست، من خواهش میکنم خیلی تیتروار برامون بفرمایید.
بله چشمم همین رو میگم. بله. ما کرمانشاه این حادثه رو خوب تجربه کردیم، یعنی خوب به معنی به قدر کافی، نه درست. عقاید مرگ و خودکشی، درماندگی و ناامیدی، خودتردیدی، ناکارآمدی، اینا کجا اثرش رو میذاره؟ تو همون فرایند تدریجی در آینده جامعه. مگه اینا آینده بالاخره اونه که زنده میمونه داره این جامعه رو میسازه دیگه. بله. فردای این جامعه رو داره میسازه. شکایت جسمانی که جای خودش داره، هیجانات مثبت پایین. پس ما با سه تا این واسه دلمردگی که داریم صحبت میکنیم، یکی از آرزوهای بلا شک بعد از این حادثه است. حالا یه سری بحث های در واقع روانشناسی اجتماعی داریم. من سرفصلش دارم میگم، فقر هست، تشدید میشه، وقتی خیلی جهان شموله دیگه، به خیلی شاخه ها برمیگرده. بحث مهاجرته که ما اصلا ما روانشناسی مهاجر داریم، یه جا ما مهاجرت رو ترویج میکنیم، آقا از مکه به سمت مدینه ما مهاجرت میکنیم و داستان ها میگیم و بسیار هم الگوست، اما یه جا بعد با آسیب هاش هم مواجه بشه.
اتفاقا دکتر یکی از آسیب های خیلی جدیه همین به هر حال بحران اخیر بحث مهاجرت به کلان شهر است که
حاشیه
ها حاشیه نشینی رو داره،
انتقال عارضه های روانی آقای ابراهیمی عزیز، بله. انتقال عارضه های روانی شوی سرفست بگم و بومی و بوم های اطراف مسئول از حادثه، افزایش سطح توقعات و انتظارات مردم آسیب دیده از سانحه، داریم در اینا منتقل میکنه، میگه من تو میگم رفته تو نشستی تو خونه هت. تشدید آسیب پذیری، حالا یه بخش های هست آسیب پذیرن بیشتر، زنان، کودکان، سالمندان، معلولان، بیماران، افراد کمتوان. یکی دیگه از آسیب‌های سرفصل‌های مهمی که دوستان تحقیق کردن، من اون تحقیق رو در خلاصش رو میگم، اینه که میگم باورهای جنسیتی شکاف پیدا میکنه. رسانه میاد از هر چی توی زن آسیب دیده رسانه هست عکس‌های رقت انگیزی میگیره که این زن داره زجه میزنه و شیون میکنه و مویه میکنه و عکس هایی از مردان پهلوان میگیره. ببینید تفکیک جنسیتی میکنی، ما 100 سال 200 سال داریم روی قدرت زن در جامعه حرف میزنیم، بعد میایم با یه تصویر تمام این رو چیکار میکنیم؟ اینا مثال های واقعیه ولی کاملا مخفیه توی زندگی ما. نقش قربانی رو به زن بیشتر میدیم، میخوایم بولد کنیم میگیم زن اینجوری میشه تو آسیب، ولی ببین مرده داره.
یا حتی اگر بخوایم بر بیانگیزیم
دقیقاً همینه. این تخریب 100 سال 200 سال خدمت مدنی به زن، جامعه زن و توان زنه. نمیایم نشون بدیم که آقا این هیئت، این خانم دکتر، این آقای دکتر، این امدادگر. ببین خیلی نمونه است دارم عرض میکنم خدمتتون. یا تقویت انگاره های مرد سالارانه، ما بعد از سانه هامون دقیقا اینها رو داریم توی رسانه یا توی شبکه های اجتماعی امروز داریم اینو میبینیم. رها را باید به دردها تبدیل بکنیم با روش های علمی. نگرش ها و گرایش ها رو بر مبنای این درمان و رویکردهای علمی و درمانی بذاریم. یکی از شاخص های تاباوری مشارکت سازمان ها در بحرانه، در صورتی که به قول یک دوست عزیزی آقای دکتری هست که ایران تشریف نداره، به من گفت ما وقتی برخورد میکنیم میبینیم بحران های درون سازمانی با ما را تشدید میکنه، که آقای مهندس هم فرمودن. و یکی دیگه از چیزهای خیلی مهم که زیر لایه های آسیب اجتماعی ماست خرافه است، حالا بازش نمی کنم.
بله بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر نقش، موارد بسیار خوبی رو عنوان فرمودید. خب وقت برنامه ما تموم شده، دوست داشتیم بازم صحبت بکنیم، اما نکته در واقع پایانی این هست که حالا به هر حال این بحران اتفاق، این آسیب به هر حال در مناطقی از کشور عزیزمون ایجاد شده، روزم دیر نشه مسئولین عزیز الان دارن صدای ما رو میشنوند و تصمیم گیرانی که در واقع دارن صدای ما رو میشنوند به هر حال توجه داشته باشن در کنار تمامی کمک های مادی و به هر حال کمک های حتی انسانی که الان داره اتفاق میفته، این کمک های معنوی و به هر حال روانشناختی هم خیلی خیلی میتونه مؤثر باشه در بازیابی افراد اون جامعه که برگردن به جامعه خیلی عادی و به هر حال زندگیشون رو بکنن. آقای دکتر محقق خیلی کوتاه اگر یه جنبندی بفرمایید و پایان برنامه.
خواهش میکنم، باز اگر به ریشه ها برگردیم، من تاکید میکنم روی تفکر مبتنی بر زندگی و جامعه ایمن، یعنی همه ما باید همیشه در کنار دیگر نیازهای فردی و اجتماعی بحث زندگی ایمن در ابعاد مختلفش رو به عنوان یکی از اولویت‌ها در کنار بقیه مسائل قرار بدیم. قطعا سیاست‌های کلی کشور نقش خیلی اساسی داره که از بالا این رو هدایت بکنه. در سطح فردی هم ما میتونیم خیلی از گذشته خودمون یاد بگیریم و استفاده بکنیم. فرهنگ و آداب و سنتی که واقعا در جامعه بوده بسیار ارزشمنده و آوردهای خیلی زیادی داره. ما اگر بتوانیم داشته های خودمون رو حفظ بکنیم، حتی از الان برای آینده بسیار موفق خواهیم بود.
یه نکته ای هم آقای دکتر شما اشاره داشتید به اون که هر کسی دوست داره در محل زندگی خودش باقی بمونه و این مهاجرتی که حالا الان شاید برخی از جاها منجر به حتی مهاجرت بشه که متاسفانه نباید این اتفاق بیفته، اون رو هم اشاره داشته باشید.
بله، بر اساس بعضی از تحقیقات که انجام شده، یکی از بزرگترین آثار منفی یا آسیب ها و خساراتی که حوادث و بلایا دارن و بیشترین اثر رو رو افراد آسیب دیده گذاشته، بحث جابجایی یا آوارگی است. در سطح کلان ما خب بر مخاصمات مسلحانه پناهندگان و آوارگان داخلی داریم، ولی در هر حادثه یکی از تعلقات بسیار قوی افراد آسیب دیده وابستگی به اون محل سکونت قبلیشون هست. حتی ما در زلزله بم هم خاطرم هستش که وقتی خواستن شهر بازسازی کنن، یه صحبتی بود که اصلا شهر کاملا جابجا بشه، چون روی گسل معروفش بود. یک طرح بود که در یک جای نزدیکی، و این مقاومتی که افراد آسیب دیده از زلزله واقعا میکردن برای اینکه جدا بشن از اون سکونتگاه دائمیشون، به دلایل الگوهای تاریخی، فرهنگی و شخصی فوق‌العاده مهم بود. به همین خاطر در کنار بحث مهاجرت و جابجایی، فکر کنم مسئولین امدادرسانی و مدیر بران به ویژه در بحث آسیب‌های اجتماعی خیلی باید توجه بکنن به این عاملی که بعضی از آثارش روشنه ولی بعضی از آثار دیگرش ممکنه پنهان باشه از روانی اجتماعی. اینی که خود آوارگی یا جابجایی جمعیت یکی از مسائل بسیار حساس و مهم در هر بحث امدادرسانی و مدیر بحرانی هست.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر محقق از مرکز مدیریت اطلاعات حوادث و بلایای سازمان ملل و کشورهای آسیا و اقیانوسیه که در برنامه تشریف آوردید، از جناب آقای دکتر رخش روانشناس و آسیب شناس اجتماعی که خیلی مباحث بسیار خوبی رو مطرح کردن هم سپاسگزارم، از جناب آقای مهندس پیمان سرپاس مدیر عامل جمعیت ایثارگران هم سپاسگزاریم که در برنامه حضور پیدا کردن، و همینطور از جناب آقای مدینی معاون حقوقی و نظارتی جمعیت ایثارگران. برنامه هاشور به تهیه کنندگی سرکار خانم آقازاده با هماهنگی سرکار خانم ربانی و صدا برداری سرکار خانم آقای پور و گویندگی و کارشناسی بنده رضا ابراهیمی تقدیم حضورتون شد. امیدوار هستیم که این برنامه مورد توجه، رضایت و عنایت شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دوباره که باز هم در خدمت ما باشیم، همتون رو به خدای بزرگ و مهر میسپارم. وقت بخیر و ایام بکن.
روزش باشه انشالله. برنامه هاشور تقدیمتون، امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با ما در میون بگذارید. در خصوص برنامه های مختلف این شبکه رادیویی و برنامه های مورد علاقه خودتون 30,000-35 سامانه پیام کوتاه ماست که در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند هست. 27-86-10-35 هم تلفن گویای شبکه رادیوی گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید و نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما دوستان عزیزی که موفق نشدن برنامه‌های مورد علاقه خودشون رو بشنوند، میتونن به سایت شبکه رادیویی گفتگو مراجعه بفرمایند به نشانی www.radio. ساعتی بعد از پخش این برنامه ها میتونن شنونده این برنامه در سایت شبکه رادیویی گفتگو باشن. شما عزیزان روی موج FM هستید، ردیف 103.5 مگاهرتز و شنونده شبکه رادیویی گفتگو. اما دوستان عزیز اجازه بدید که در این لحظه میان برنامه کوتاه نه به نقطه جوش رو تقدیمتون میکنیم با موضوع پرهیز از مجادله و خوشرویی و صبر. استرس منجر به خشم میشه و حق رو به خود دادن، موضوعاتی است که در این برنامه کوتاه تقدیمتون میکنیم.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازت،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدا. دوستان و همراهان سلام، امیدوارم که اوضاع بر وفق مراد باشه و حالتون خوب باشه. من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، روانشناس و مشاور خانواده. از اون قدر یقین به یاد داریم که وقتی در ارتباط با استرس ها صحبت میکردیم، این رو هم مطرح کردیم که یکی از عواملی که میتونه به شدت در ما استرس به وجود بیاره این احساس هست که ما فکر بکنیم که همیشه حق با ماست. خب واقعیت این هست که در بعضی از مواقع شاید اصلا حق با ما نباشه، ولی نگاه ما این گونه است. شاید یک مقدار به خاطر خودشیفتگی که هر کدوم از ما میتونیم داشته باشیم، شاید یک مقدار به خاطر اون احساس هایی هستش که ما نمیتونیم بپذیریم که واقعا دیگران هم میتونن با توجه به زمان خودشون، نگاه خودشون و وضعیتشون حق داشته باشند. و شاید هم یک مقدار به خاطر این که اصلا ما نمیدونیم که حق واقعا چی هست. بله، شاید هم به خاطر این هستش که ما اصلا تعریف درستی از حق نکردیم. بد نیست که به این اشاره بکنیم که حقیقت با واقعیتون متفاوت باشه، چون در اینجا ما داریم در ارتباط با اخلاق هم صحبت میکنیم، در ارتباط با اون آموزه ها و اون ذهنیت ها هم صحبت میکنیم که لزوماً به اون چیزهایی که شاید توی دور تا چارتا راجبه صحبت شده جور نباشه. ولی آدم هایی که از زاویه دید دیگران نگاه نمی کنند، همیشه حق رو به خودشون میدند، اینها کسانی خواهند بود که خب وقتی فکر بکنن که دیگر افراد حرفای دیگه ای میزنن، نگاه دیگه ای دارن و نظرات دارن، احساس عصبانیت درشون به وجود میاد. این عصبانیت میتونه پرخاشگری رو در پی داشته باشه و خود اون آسیب رساندن به دیگران رو متعاقبا در پی خواهد داشت. برای همین حساب بیایم یک مقدار هم در مورد حق بیشتر فکر بکنیم و هم در مورد اینکه آیا این حق و تعریف این حق آیا از دید ما درست هست یا درست نیست. از اینکه با من همراه بودید تشکر میکنم. امیدوارم که همیشه آرامش و بهداشت روانی همراه شما. خدا نگهدار.
بی‌طاقت شدیم این روزا، زود از کوره در میریم. تا یکی حرفش با حرف و عقیده ما یکی نیست، مغزمون سوت میکشه و جست حمله به خودمون میگیریم. دمون میره که قرار نیست همه همونی باشن که ما هستیم. همه چیو جوری ببینن که ما میبینیم. گاهن تعصب عجیبی رو عقایدمون داریم که اگه مخالفش رو بنویم جوری از خودمون بیخود میشیم که مجه فکر کردن به خودمون ندیم. ما نیاز داریم به یه تواضعی تو باورامون بذاریم و احتمال خطا رو به خودمون بدیم تا از بحث و جدلای زندگیمون کم کنیم. ظرف روحمون رو بزرگ کنیم تا ظرفیت شنیدن عقاید دیگه داشته باشیم. آدما رو با صبوری بشنویم. حتی اگه حرفشون غلط باشه به ما فرصت یه جور دیگه فکر کردن رو میده و فکرمون رو برای بهتر عمل کردن تو زندگی قوت میده.